الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتميم نفوسنا وشفيع ذنوبنا على الغاصم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يزلونهم لغير علم فلا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. محضر مارك سروران گرامی گفتگو در آیات سوره شریفه نحل است. دیشب در پایان عرائض اشاره شد که فرمود خداوند سبحان انه لا يحب المستكبرين، خداوند مستکبرین رو دوست نمی دارد. جمله مختصری در ادامه بحث دیشب به ابتدا عرائض امشب انشاءالله ان الله لا يحب المستكبرين. خب بغض، این اوصاف اوصافی است که آرزه بر ذات می شود، حادثه بر ذات می شود و همان گونه که به مناسبتی دیشب اشاره کردم خداوند بر ذات او صفتی آرز نمی گردد مانند ما انسان ها. لذا طبعا مراد از حب و بغض هنگامی که به خداوند متعال نسبت داده می شود آن است که خداوند اگر کسی رو محبوب بدارد یا عامل معه معاملت المحبوب، یعنی اگر ما کسی رو محبوب بداریم چه میکنیم؟ لطفمون رو از اون دریغ نمیکنیم. اگر ما کسی رو محبوب بداریم اون رو به خودمون نزدیک میکنیم، مطالبمون رو با اون رو میکنیم، پنهانی از اون نداریم. خداوند سبحان هنگامی که کسی رو محبوب میدارد با او چنین عمل میکند، او را نزدیک خود میکند، او را در بزم قرب خویش راه میدهد، اجازه ورود به او میدهد. بلا اون معنای حبی که بر نفس عارض می‌گردد در خصوص خداوند سبحان مفهوم ندارد. فرمود انه لا يحب المستكبرين، کبر یا حالتی است که در فکر اندیشه انسان می‌آید، در دل می‌آید، اون حالت خود محور قرار دادن. تشبر وقتی است که کبر ظاهر می‌شود، بیرون نشان داده می‌شود. به استکبار وقتی است که کبر و تکبر می‌آید و انسان اسبابش رو هم ندارد حتی. این اخبه است و بدتر از اون دو مقام قبلی است. فرمود ان الله انه لا يحب المستكبرين. تمام. و اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين، هنگامی که گفته می شود به ایشان چه نازل کرده است خدای شما، می گویند افسانه هایی است از گذشته. فائد قیل چه کسی می گوید در اینجا معلوم نیست، اما مشخص است اون کسی که سوال می کند و اون کسی که سوال می شدند هم عقیده اند در اینجا. شاید این یه سوال و جواب سوری است برای تحقیر قرآن و برای تحقیر پیغمبر مکرم اسلام و مطالب نبوی که دشمنان قرآن صورت این سوال و جواب رو ترتیب دادند و خداوند نقل این ماجرا می کند و نقل این مطلب می کند که جمعی از اینها به دیگر می گویند چی نازل شده است، شنیدید اخیراً بر فرزند عبدالله چه آمده است؟ میگویند بافته های پیشینیان است، مطلب نوی نیست. این سوال و جواب رو میسازند که ذهن جامعه رو مخدوش کنند و تشویش در اذهان ایجاد نمایند. از این مقوله داستان فراوان بود در زمان نزول قرآن و در حیات نبی مکرم در مکه مکرمه. من جمله اون جریان مقتسمین است که اینها 16 کس بودند که در 4 منطقه و دروازه مکه همیشه در موسم حج و ایام بازرگان میلاد و ستد اینها متوقف می شدن، می ایستادن، تازه واردین رو مخاطر قرار می دادن، می گفتند اخبار تازه به شما بگویید و در لابلای مطالب تازه اشاره می کردن موهن تحقیرآمیز به شخصیت نبی مکرم اسلام و نزول قرآن که اخیراً در منطقه ما کسی آمده از کهنه داستان میگوید چه میگوید چنان میکند چنان میکند، یک قدری هم اختلال حواس دارد، مشکلاتی دارد و شخصیت نبی مکرم رو اینها تحقیر میکردن، اذهان رو به گونه‌ای میساختن، تبلیغات مسموم میکردن که اگر اینها برخورد با پیغمبر در مکه میکنن رسولانشون برای مناطق دیگر نباشند. فرمود اینها میگویند به این جماعت دیگر ما از مازا انزل ربکم، میدانید چه نازل شده است، چه آمده است، این ادعایی که میکنند فرزند عبدالله چیست؟ پاسخ آن است میگویند این جماعت دوم به اون گروه قالو اساطیر الاولین، کلمه اساطیر جمع اسطوره است، افاعیل جمع افعوله، مانند احادیث احدوث مفرد اون و مانند این مشابه فراوان داریم، اراجیز ارجوزه، این سیاق جمعی سیغه متعارفیست، اسطوره در لغت یعنی اون مطلب و اون حکایت و اون داستانی که جای اون خیال و وهم است، در عالم خارج وقوع ندارد، اون که بافته خیال و ذهن انسان است اون رو اسطوره میگویند. الان یکی از شؤون علم ادبیات در تمام ادبیات زنده دنیا علم میتولوژی است. خود میت یعنی اسطوره، میتولوژی یعنی دانش اسطوره شناسی. به این بحثی است که تمام ملت ها و تمام فرهنگ ها اسطوره دارند. هندیان اسطوره ها دارند، ایرانیان اسطوره دارند. یه بخش از شاهنامه حکیم بزرگوار فردوسی طوسی بخش اسطوره ای شاهنامه است، اونجا که از ضحاک یاد میکند که این ماردوش است، که مار بر دوش اون ابلیس آمده است، بر دوش او بوسه زده است، اونگاه مار میروید و خوراک این مارها که بر دوش این ضحاک یا آژیدهاک به اصطلاح زبان پهلوی باستان، این آژیدهاک این مارها که بر دوش او آمده است، خوراک این مارها مغز جوانان است، باید مغز جوانان رو قوالیگران آشپزان در آشپزخانه طبخ کنند، اونگاه بدهند این مارها بخورند تا این ضحاک را آسوده بگذارند و نیش برو نزنند و چه بکنند. این اسطوره را حکیم فردوسی نقل می کند، این پرداخته و ساخته ذهن ایرانیان است و الا نه ضحاکی بوده است نه مرداسی پدر ضحاک بوده است، اینها ساخته ذهن است، مطالب دلیلی رو در لابلای این خواستن منعکس کنند، من باب و اسطوره این مطالب رو ساختند و پرداختند و بازگو کردند. کسانی چون ضحاک که بر مسند قدرت تکیه میزنند همیشه خوراک اینها مغز متفکرین است، خوراک اینها همیشه مغز جوانان است که نتوانند اون ظلم اینها و مظالم اینها رو منتشر کنند و بازگو کنند و مقابله کنند. اینو در قالب اسطوره مطرح میکنند. حال این اسطوره ضحاک اساسا خود بخش پهلوانی، خود رستم، خود اسفندیار، اینها اون واقعیت خارجی را ندارند. مردم ایران نشستن پیش ذهن خودشون این زمانی فکر کردن اگر کسی باشد که بتواند به درد ما بخورد، بوده کسی باشد که این زور بازو داشته باشد، این جوانمردی داشته باشد، این عفت کلام داشته باشد، این خصوصیت داشته باشد، اونگاه یک چیزی به نام رستم ساختن و این رو در خدایان خدایک نامه ها خوبتهای نامه یا خدای نامه یا شاهنامه بعدها این رو وارد کردن و مطرح کردن. اسطوره ایران دارد، اسطوره یونان دارد، اسطوره های قدیم یونان، آشیل، اون پهلوانان قدیم، اینها همه اسطوره است. مقابلین قرآن با کمال رندی، دشمنان پیغمبر مکرم اسلام از روی دانش خودشون و از روی درک زیرکانشون اومدن از این شیوه با پیغمبر مکرم اسلام خواستن مقابله کنن، گفتن این مطالبی که پیغمبر میگوید اینها مطالبی است وهمی و خیالی، پس بنابراین خدا اینها را نازل نکرده است، تمام، در به وحی بسته، اینها وحی نیست، اینها یه مطالب وهمی و خیالی است که واقعیت بیرونی ندارن. اون هم باز کاش نومی بود، اینها نیست مگر اساطیر الاولین، یعنی دیگران گفتن تا ایشان اختباس کرده است، این یه اسطوره ها و داستان های کهنه است که فرزند عبدالله آمده است اینها رو مطرح می کند و بازگو می کند. خود این اتهام خیلی ساحت وحی رو در ذهن اونها که آشنانه بودن به زیر می آورد و اساساً این شیوه برخورد رو اگر دقت کنید، حال ایرادی نداره این بحث رو از کنم، از ابتدای قرن بیستم پاره از جامعه شناسان اسم می برم، حال عمدتاً دارن اون دارندگان قلمی که در اختیار نظام‌های سلطه و استعمار دنیا بودند و به ظاهر ادعای دانش می‌کردند، پاره‌ای از جامعه شناسان هنر اینها این شد که بیان مذهب رو به عنوان اسطوره معرفی کنند. بگن این انبیا و این بزرگان اسطوره بودن، موسی، عیسی، وجود مقدس نبی مکرم اسلام، اینها اساطیری بودن که در ذهن انسان‌ها ساخته شدن، اینها واقعیاتی نداشتن. هدف اینها چه بود؟ هدف اینها این بود که بر حال آب با آسیاب اون کسانی که قلمشون جوهر کردن وارد کنن، اون کسانی که اینها رو تاییدشون می‌کردن، به اینها رو توسعهشون می‌دادن و تقویتشون می‌دادن و به اسم دانش‌نمایی می‌خواستن ذهن بشر رو تخریب کنند. هدف اینها آن بود که می‌دانستن علم راستین، دین راستین، اون شرایع حق الهیه، اینها یه اصولی دارن که اینها با سیستم سرمایه‌داری اینها سازگاری ندارند. اینها دنیا را می‌خوان به سوی اون نظام سرمایه‌داری که امروز شاهد اون هستیم سوق بدهند. اینها می‌خوان دنیا را دنیایی بکنن که یک کودک در ایالات متحده آمریکا مقداری مصرف کند که 50 برابر تغذیه کودک در کل قاره آفریقا باشد. اینها هدفشون این بود که بشر را به اینجا برسانند. اینها هدفشون این بود که این گونه بر گرده بشریت سوار بشن، به انسانها رو زیر سلطه خودشون بگیرن. یکی از راه‌های این بود که هویت دینی ملل را از اینها سلب کنند و بگیرن. آمدن به اسم آبرنگ بعض از دانش‌ها و بعض از تحلیل تاریخ‌گری‌ها در علم جامعه شناسی، آمدن این باب را مطرح کردن که مذهب اسطوره است، این بزرگان اسطوره هستند، و آمدن چنین گفتند. و حال اینکه اینها با مذهب چپ نبودند و بد نبودند، اینها مذاهب و خرافی رو دوست داشتند که ذهن مردم رو مشغول کند، از حقایق و واقعیت ها دور بدارد. اون مذهب حقیقی و اصیل تیر اینها بود و میخواستن اون را از پا در بیاورند که در صدر اونها مکتب اسلام بود. اما مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر تو خود میری ندیند این سبق، به امروز واقعا باید گفت در جهان بانگ اذان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. بزرگی از عزیزان که چندی قبل در مشهد بود از اساتید دانشگاه بن، از همکاران گرامی، ایشان به من میفرمود متقن و محکم و قوی که در طی این چند سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی ایران بیش از 100,000 نفر در 2-3 کشور اروپا، آلمان، فرانسه، انگلستان به اسلام مشرف شدند و قائل با هم شدند که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. تناها رنگ خودش رو میبازد، اون مطالب اون چنانی جایگاه خودش رو پیدا میکند در حق، در نزد بشریت. این یه سیستمی که رویهیست که برحال از دیرباز را همین بوده است برای مقابله با حقیقت. این پیغمبر اگر بیاید نمیگذارد ابو جهل بر جای خود نشیند، این پیغمبر اگر قرآنش باز شود و خوانده شود نمیتواند ولید ابن مغیره مخزومی آقایی کند بر گرده مردم مکه. اگر این آقا بیاید امیه ابن خلف نمیتواند شلاق بر دوش بلال بکشد، لذا باید بگن کتابش اساطیر است و خود او هم اسطوره بوست. باید او رو منتسب کنن به خرافات تا بتوانن که حاکمیت خودشون رو اونها حفظ کنن و وضعیت رو به هم نزنن. البته خب در این باب در اون جزء اخیری که عرض کردن به مناسبت تاریخ امروز خود ما، به هر حال پای بعض از دوستان نادان نیز وجود دارد که پاره از خرافات را یا مطالب مجهول و نشناخته رو به اسم دین گاه ممکن است گوش کنار تزریق کنن و این بهانه باشد برای دشمنان دین که از این باب ضربه بلطمه بزنن. گفت قالو اساطیر الاولین، اینها اسطوره هاست، اینها واقعیت خارجی ندارد و کهنه است که این چنین است. اما خداوند سبحان پایان امر اینها را میگوید، اینها بگویند گفتند لیحملو اوزارهم کاملتن یوم القیامه، پایان اینها لام لام عاقبت است، عاقبت اینها به اونجا میکشد که لیحملو حمل میکنند، بردوش میگیرند اوزارهم، اوزارشون رو کامل بدون هیچ نقصی. کلمه اوزار جمع وزر است، وزر وزر، ما یلتجع الیه الانسان من الجبل، نوعا اون مناطقی از کوه که انسان به اون پناه میبرد اون رو وزر میگویند. در آیه شریفه قرآن میخوانیم در عالم قیامت کلا لا وزر، اونجا وزری نیست، پناهی نیست که به کس پناه ببرید، اونجا کسی نمیتواند. انسان میگوید این المفر، اما مفر و نظری ندارد، نظنو ان لا ملجأ من الله الا اله، هیچ پناهی نیست جز از خدا و به خدا پناه خوردن، هیچ راه دیگری اونجا وجود ندارد. خود کلمه وزر در لغت، وزر از ماده وزر میآید، وزر به معنای اون بار سنگین، به معنای اون شیء سنگین که بر دوش سنگینی میکند، افعال رزیله، اخلاق رزیله، افعال ناپسند، عقاعد فاسده، اینها بار سنگینی است. اینها عقوبت بسیار طاقت فرسا دارند. لذا خداوند سبحان از اینها تعبیر به وزر میکنند. اینها میاد دوش رو سنگین میکنند. وزیر رو هم که وزیر میگویند، چون میاد یه سنگینی بار حکومت رو به دوش میکشد و حکومت به قدری سبکتر میکنند. وزر از این باب است. اون بار سنگینی که بر دوش میاد انسان رو طاقتش رو تاق میکند در زیر بار خود، به سزا و جزای اون اعمالی که انجام شده است، این رو وزر میگویند. فرمود اینها لیحملو اوزارهم کامله، هر کار میخوان بکنن اما فردا اینها حمل میکنند این اوزار رو بر دوششون. کاش همین باشد. یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم. الله اکبر. این کسانی که امروز آمدند و گفتند این کتاب اسطوره است و جمعی رو کشیدند از سوی حق به سوی باطل، این کسانی که آمدن قیادت کردند، جامعه را از حقیقت به سوی زلالت بردند و سوق دادند، اینها بدانند اینها به گونه ای خواهد شد که نه تنها بار گناه خیش بر دوش میکشند، بلکه اینها حمل میکنند از اوزار وزر و گناه سنگین اون کسانی که به حرف اینها کردند و مسیر خطای اینها رو طی کردند. اینها نه تنها اینها که اسباب زلالت دیگران شدن، نه چوب کار خودشون میخورن، بلکه چوب عمل اون پیروانی هم که به حرف اینها کردن، اطاعت اینها کردن، به راه اینها اومدن، سزای اون رو نیز خدا بر دوش اینها بار میکرد. این یکی از مباحث اساسی است در قرآن کریم که گاه به بهانه های مختلف پیش آمده است. خدمت عزیزان عرض کردم این بحث اساسی است، خاطرون بارکتون باشد. به اشکال مختلفه در روایات معصومین آمده است، در خود قرآن هم داره. ان الذين امنوا، اونها که ایمان آوردن، چه الحقنا بهم ذریتهم، تا اونجا میرسد و ما علتناهم من عملهم من شيء. ما اینها که ایمان آوردن و چه کردن دوش کردن، نه تنها خودشون و عملشون رو به هر حال فردای قیامت به اینها تقدیم میکنیم سزا و پاداش نیک عملشون رو، بلکه از اعمال ذریهشون، بلکه از اعمال فرزندانشون، بلکه از اعمال نیکی که خود اینها مسبب ساختن اون بودن نیز برخوردار و بهره‌مندشون میکنیم. دقت فرمودید؟ نمونه دیگر باز قرآن میگوید انا نکتب ما قدمو و آثارهم، ما ثبت کردیم هرچی اینها برای خودشون از اعمال خیر پیش فرستادن. نه تنها اونی که خودشون عمل کردن و پیش فرستادن، بلکه هر کار و عملی که به دنبال نیز به برکت قدمشون، به برکت قلمشون، به برکت زبانشون بعد از اینها ادامه پیدا کرد. اینها مسبب اون بودند، اینها بنیانگذار اون بودند، اینها اساس اون رو برپا کردند. اونها رو نیز ما ملحق میکنیم بهشون، برخوردارشون میکنیم، بهرمندشون میکنیم. در وادی خیر این است لسان شریعت و قرآن و لسان نبی مکرم و اهل بیت عصمت مطهرات که من سن سنت حسنه، من سن سنت حسنه. هر کسی که بناء خیلی را در جامعه میگذارد، یه حرف خوبی رو به مردم یاد میدهد، یه بناء خیلی رو میگذارد، یه باب خوبی را باز میکند برای جامعه و دیگران میآیند و با آن تأثیر میکنند و اقتدا میکنند، فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه، تا فردای قیامت هر کسی که عمل میکند خدا در اجر و مزد این عاملین اون بانی اول را شریک میکند. این خیلی بزرگ است، این خیلی وعده عظیمی است که خداوند سبحان به بانیان خیر، به عاملان خیر، به چنین کسانی عطا می کند و بازگو می کند. یه صحنه این چنینی پیش اومد. حالا این شق دومش هم بگم، بعد این صحنه رو عرض می کنم. این طرف قضیه بود. آیه شریفه اینجا کدام را می گوید؟ اون سوی قضیه را می گوید. همان گونه که در باب خیر این چنین است، بسیار حواس باید جمع باشد عزیزان. در باب شر نیز این چنین است که من سن سنت سیئه، هر کسی که بنا شر را می‌گذارد، هر کسی که راه دوز و چلکی را به جامعه یاد میدهد، هر کسی که فریبی را به مردم القا میکند، هر کسی که بدعتی ایجاد میکند در دین، هر کسی که خدشه و شبهه ایجاد میکند و وارد میکند، تا زمانی که این بدعت، تا زمانی که این شبهه، تا زمانی که این فکر و این عمل در جامعه جاری باشد، خدا مثل عمل این عاملین سوء در نامه عمل اون بانی اول ثبت میکند. به این تکان دهنده است، به این تکان دهنده است. بسیار خطرناک. پیغمبر مکرم اسلام ایستادند و نداهای جهاد داده است. جمعی آمدند مقابل پیغمبر، اینها توحید هستند، اینها وضعی دارند و شمشیری با یه وضع دستشون گرفتن اما لباسشون به گونه سروز این ندارند. و پیغمبر رو رقتی گرفت، رفت درون خانه، یه تأملی کرد پیغمبر، بعد اونگاه آمد مستقیم در فراز منبر نشست، فرمود ایها الناس
بدانید بندگان خدا که خدا باب بهش را شما گشوده است. خدا انفاق رو چنین کرده است که توسعه مؤکدی پیغمبر مکرم اسلام در باب انفاق و رسیدن به اهل ایمان بازگو فرمود. اون چنان شوق ایجاد شد در مردم که منتظر بودن چه میشود. یکی در بین جمعیت برخاست و به هر حال یه مال سنگینی رو، یه عطا سنگینی رو، درهم و دینار سنگینی رو هم داشت، تمام اون را آورد به پای پیغمبر ریخت و مقابل پیغمبر قرار داد. به مجرد اینکه این حرکت کرد، دنبال سرش حرکت کردند دیگران. اون وقتی قلم اول رو اینطور برداشت، قلم‌های بعدی هم به همون شیوه آمد. بعد پیغمبر مکرم اسلام یه حدیثی رو گفتن همونجا که من اون حدیث رو خدمت عزیزان و سروران گرامی می‌خوانم که موجب برخورداری ما به شما نیز باشد. ایا ما دائم دعا الى الهدى فاتبع فله مثل اجورهم من غیر ان ينقص من اجورهم شيء و ایا ما دائم دعا الى ضلاله فأطبع عليه فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزاره. عجیب است. هر کسی به منادی و دعایی که دعوت می کند مردم را با قولش و با عملش می خواند مردم را به هدایت، آنگاه دنبالش می آیند، مردم تبعیتش می کنند، قبول می کنند حرف او را، قبول می کنند عمل او را، خداوند سبحان برای او ثبت می کند اجور تمام این تابعین را، تمام ثواب اینها را میدهد. اینی که ما میدانیم، اعتقاد به این داریم که تا قیام قیامت میلیاردها انسانی که میآیند میایستند به سوی قبله نماز میگذارند، در مجموعه ثواب اینها اگر فضیلتی باشد صاحب شریعت وجود مقدس نبی مکرم اسلام شریک است. پیغمبر میبرد ثواب ثواب اینها را. اون کسی که فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اون کسی که فاتحه صلات را به مردم او باز کرد و نشان داد، اون وجود نفیس، اون شخصیت گرانقدر شریک اعمال امت است. چنین خصوصیتی را دارد. فرمود بدون اینکه از اجور خود این افراد کم بشه، اون کسی که دعوت کرده است اینها را به قولش یا به عملش به خیر و هدایت شریک اینها میگردد. و هر کسی که دعوت میکند، هر دایی که دعوت میکند به ضلالت و گمراهی، اون که اومد یک خطایی رو انجام داد و مردم پشت سر رو گفتن پس درست است. اینو مثال از میکنم، نه این باب نیست، اما مثال از میکنم. به هر حال قوانین اجتماعی برای آن است که ما بهتر زندگی کنیم، جز این نیست. عقلای عالم نشستن قانون بس کردن. حالا وقتی که قانون عقلایی باشد، شرع مقدس هم تایید میکند. فرض بفرمایید چراغ قرمز یک قانونی است که برای بهتر زندگی کردن ما بس شده است. عقلا نشستن فکر کردن که باید این دو زمان داشته باشد این چراغ. اگر به این شیوه باشد مسئولیت است، فعلا ممکن است آفت به دنبال اون بیاد. یک کسی شروع میکنه، میبینیم تو جامعه ما تا یک کسی شروع میکنه چراغ قرمز و میاد 50 تا ماشین پشت سرش میاد، سبز میشه، قرمز میشه، سبز میشه، قرمز میشه، هنوز این کاروان ادامه دارد، هنوز این رهروان در حال خیر در حال رفتنند. نوعا این چنین است. مردم علل قاعده اقتباس میکنند. متاسفانه خدا کند این اقتباس در وادی خیر باشد نه در وادی شر. فرمود هر کسی که دعوت میکند به ضلالتی با عملش یا به قولش، اونگاه مردم تابعیتش میکنند برای اون فرد اول مثل گناه و وزر و سنگینی بار این عاملینی که به او اقتدا کردند، بدون اینکه از چوب زدن اینها کم بشن، خداوند سبحان در نامه عمل او سخت میکند بیار اون شامه ای که بتواند چنین بار سنگین از گناه رو تحمل کند و بر دوش بکشد. حالا انسان به بعض از دردهای تاریخ بهتر پی میبرد که وجود مقدس مولا الموحدی امیر المؤمنین 5 روز از خلافتش گذشته است. از خلافت ظاهری علی ابن ابی طالب 5 روز گذشته. اومد وارد مسجد کوفه شد، بر فراز منبر نشست، چنین گفت: فقال وعلم ان لكل حق طالبا ولكل دم سائرا. بدانید برای هر حقی یک کسی است که به دنبالش میدود و برای هر خون ریخته شده یک کسی است که انتقام اون خون میخواهد بگیرد و میخواهد به دنبال انتقام اون خون باشد. و طالبو که قیام سائر به دماغنا، اون کسی که طلب حق ما خاندان میکند مانند اون کسی است که خونخواه ما خاندان میشود و میخواد انتقام خون ما خاندان را از دشمنمون بگیرد. 5 روز است علی ابن ابی طالب به خلافت نشسته است، دارد عقده های 23 سال رو از زبان شریفش بازگو میکند. درود خدا بر تو با فرزند ابی طالب. والحاكم في حق نفسه هو العادل الذي لا يجور. اون کسی که بتواند درست در حق خودش قضاوت کند، این اون عادلی است که جور نکرده است. اونی که بتواند درست آب بر منافع شخص خودش بگذارد برای حق، این عادل درستی است که هیچگاه ستم نکرده است. هو الله الواحد القهار، این خدای واحد قهار است. و اون کسی که تأثیر به خدای واحد قهار میکند، واعلموا ان على كل شارع بدعه. اینجا دیگه امیرالمومنین دارد میکشد پرونده های تاریخ رو بیرون میکشد. بدانید در هر شریعتی بدعت بوده است، در شریعت موسی بوده است، در شریعت عیسی بوده است، متاسفانه در شرع نبی اکرم نیز بوده است. فرمود بدانید وعلم و عنا علی کل شارع بدعه و وزره و وزر کل مبتدیع من بعده من غیر ان ینقص من اوزار العالمین شیئون و وزر تمام آن کسانی که به بدعت مبتلا میگرند در هر شریعتی بدون آن که کم شود از وزر و گناه خود و آن عاملین بردوش آن بدعت گذار اول است، بردوش آن بدعت گذار اول است. آنها که ولو قلد الموسات الیه امورهم لزمت به معمول علی الاسرافی نجی لجبریل الامین و انتمو اکوف علی الازرا و عند منا چی میگد ابن؟ ولو قلد الموسا الیه امورها لزمت به معمول علی الاسرافی. اگر میرفت مسیر خلافت بعد از نبی مکرم اسلام به اونجا که باید برود، اما والله لقد تقمص ابن ابی قحافه، امیر المومنین ناله میزند. یه خاطر دارم این شبیه در شبیه 22 رمضان که 4 سال قبل این شبیه رو گفتیم که ناله عزیزان در آمد تا پایان شان نمه ترجمه کردم خود به شبیه رو. اما والله به خدا و قسم فرزند ابی قحافه میداند که پیراهن من رابطن کرده است و جایگاه من رو نسبت به خودش و خلافت به اسلام و مسلمین میداند، میداند که من قطب آسیا به وجود، من قطب آسیا به اسلام، قطب آسیا به قرآنم، اما پیراهن من را به ناحق بتن کرده است. چون بیرگان ننگ سلامت مام در ما، تاوان این خون تا قیامت مام در ما. امیر المومنین فرمود بدون این که سینتقم الله من الظلمه، خداوند امیر المومنین 5 روز بعد از خلافت است، خدا انتقام میگیرد از ظالمان. معکلن به معکلن، مشربن به مشربن، اون چه خوردن، اون چه نوشیدن، خدا انتقام اون میگیرد. تا اونجا که میرساند امام سخن رو به اینجا که فرمود در پایان قیام تای الخطایا و یا اوزار الاسا من لذین ظلمو ای من قلبن ین قلبون اسم او و او، گوش کنید، چشمتون باز کنید، گوشتون باز کنید و توبو، بازگردید به سوی خدا و ابکو، عشق بریزید، ندامت بریزید. الا انفسکم فسیعلم الذین ظلمو فاقسمو ثم اقسمو لتحملنها بنو امیه. من دارم قسم میخورم که تاوان خطای دیگران رو بنی امیه میان تکمیل میکنند. اون خطی که دیگران رفتن بنی امیه خواهند آمد. باز مجدد عرض میکنم 5 روز خلافت امام گذشته است، دارد واقعه سال 61 هجری را میگوید، دارد شب 19 رمضان سال 41 و فرم مبارک خودش را مطرح میکنند، دارد ریخته شدن خون وجود و مقدس سید شهدا را مطرح میکنند. بنی امیه میآیند بر گرده کار دیگران سوار میشوند، اینا میان سوار میشن، کی مسیر رو بر اینا هموار کرده است، اینا میان سوار میشن. فرمود دنبال اون و لیعرفنها فی دارهم اما قلیل، به زودی تو خانه خودتون خواهید فهمید چه بر سر اسلام می آید و چگونه شده است و چه اوزاری حمل شده است بر دوش چه کسانی. فلا یبعد الله، ادامه می دهد امام یک قدری دلش پردرد، شروع می کند بعض از اسرار رو برون کشیدن و مطرح کردن که دیگه خارج از موضوع است. شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. فرمود و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم. اینجا نکته اخلاقی داره. این کسانی که آمدن مسیر قرآن رو، مسیر حق رو از جامعه عوض کردن، مردم رو به سوی دیگر بردن، بار گناهشون میکشن، بار گناه تابعانشون نیز میکشن، درست؟ به دنبال اون فرمود یذلونهم بغیر علم، اونها که به ضلالت وادار کردند اونها را، منتها بغیر علم، بدون علم. اون کسانی که فریب اینها را خوردن مشکلشون آن بود که به غیر علم بودن. اینی که میبینید عزیزان نوعا همیشه دشمن عمده انسان عدو و کل امرئن جهله، بزرگترین دشمن انسان جهل است، آنی که موجب میشود انسان زود اسیر دام صیادان عقیده میشود، اسیر دام شیادان اجتماع میگردد، جهل است. این است که می‌بینیم در شرع مقدس اسلام هی این اصرار وجود دارد، هی اصرار به تأمل، هی اصرار به تعلم، هی اصرار هلا تعلم اما تعمل، هی دعوت کردن مقدمه عمل علم که انسان‌ها رو به این سوق بدهند که کمتر فقیر بشن، کمتر فریب بخورن. وقتی انسان نمی‌داند، وقتی انسان مایه علمی ندارد، جهل دارد، با یه شبهه، با یه تکان دادن مثل بید می‌لرزد، دست برمی‌دارد. و اون کسانی که می‌خوان فریب بدن می‌دانند دنبال کی برند، اونایی که میخوان بدعت در دین خدا بگذارن، شبهه القا کنن، ظاهر خیر رو بندن، اونا هم میدونن سراغ کی برن، میرن به خاطرشون فهم میکنن. برای اون کسانی که مایه ندارن، برای اون کسانی که اینها علمی ندارن، دانشی ندارن، در طریق جهل فرمود اینها یذلونهم بغیر علم الا ساء ما یذرون، اما بد باری را بر دوش خواهند کشید، بد بار را بر بد مکر الذین من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد. این مکری است که دیگران نیز با دین خدا داشتن قبل از پیام رسول الله، اما خداوند سبحان فاتى الله بنيانهم من القواعد. خدا نوع این مکرها رو روبنایی مقابله نمی کند، خدا زیربنایی مقابله می کند. خدا سر و ابتدا شاخه نمی زند، از زیر بنه مکر رو خدا می زند. فرمود اتى فوقهم، و اونگاه بالای سر اینها و سقف رو نیز روی سرشون به زیر آورد. خوب دیگه خداوند اون مقابله با مکر رو در علیه دین خودش رو مطرح میکنه. فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، و عذاب الهی آمد به گونه ای که اینها نفهمیدن بس کجا میکنن، نفهمیدن چگونه واژگون شده هم، نفهمیدن بس کجا لطمه میخورن. از اونجا که حسابش نمیکردن لطمه خوردن، از اونجا که خیال نمیکردن در درون خانه خودشون کسی برخیزد برخاست، از اونجا که خیال نمیکردن مقابل خودشون از کسان خودشون اینها رو واژگون کنن، واژگون کردن. فرمود من حیث و لا یشعرون ثم یوم القیامه، این عقوبت دنیا بود، اما ثم یوم القیامه یخزیهم، فردای قیامت خدا اینها رو رسوا میکنه و اینها رو دچار ذلت میکنه. یخزیهم اخزا بلا تخزنی یوم یبعثون، ابراهیم وقتی دارد نامه میزند و از خدا حاجت میخواهد میگه خدایا بلا تخزنی یوم یبعثون، خدایا من ابراهیم را فردای قیامت اخضاع نکنی. این زمانی عرض میکردم اخضاع میدن این چیست؟ گاه انسان خیلی خراب میشه، به تعبیر امروز خیلی خراب میشه، اون حالتی است که انسان دیگه یک رسوایی بدی پیدا میکند، یه حالت سرشکستگیه، یه حالت سرگردانیه. فرض بفرمایید با یک کسی، مثال میزنم، گاهی با کسی خیلی ارتباط دارید و خیلی رابطه قوی دارید و بنا شده است که مثلا اگر زمان اینه بارها گفته ساعتش بیارید که شما کاری دارید در شهرداری در فلان اداره، ما در خدمت شما هستیم، شد از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، شما منتظر بودید که کارتون به این پوست به این دباخانه برسد، برحال منتظر این فرصت ها بودید و آمدید و برحال رفتید. حالا کارتون افتاده است، این دوست محترم در فلان اداره وقتی که رفتید و وارد شدید پرونده رو میزش گذاشتید و خب چای آوردند و پذیرایی کردند و تا پرونده رو نگاهی کرد، خب خیلی متاسفم از این پرونده، در این پرونده از من کاری ساخته نیست، چی میزنم سر شما اون موقع؟ چه احساسی به شما دست میده؟ شما به پشتوانی این دوست عزیزتون رفتید، چنین کاری را کردید و در فکر اون بودید که ما مشکلی نداریم، وقتی ما فلان کس را داریم چه غم داریم، یار که اهل است کار سهل است، تمام این فکرها کرده بودید. این حالت رو عرب اخضاع میگوید، اونی که انسان با تمام امید یک جا میرود و با تمام خاری برمیگردد و تمام خفت برمیگردد. با چه حالی این پله ها رو رفت بالا، حال با چه حالی آمد پایین، این میشد اخضاع. بلا تخزنی یوم یبعثون، ابراهیم میگه خدایا نکند من فردای قیامت به سوی تو بیایم اما به من بگویی برو، ما رو برگردانی، خدا اگر برم کجا برم دیگه، اگر منو رد کردی فردای قیامت و من عینه، من کجا میتوانم رو کنم متوجه، به کدام سو میتوانم عقبل و رو بکنم توجه کنم؟ خدایا اخضاع اون نهایت خاری و ذلت و خفت رو میگوید. فرمود ثم یوم القیامه یخزیهم و یقول این شرکایی الذین کنتم تشاقون فیهم، اونگاه به اینها میگویند کجا اون کسانی که در دنیا اینها رو شرکای ما میدانستی، احساس میکردید کار به دست اینهاست، کجا اونها که بخواهم کمکتون کنم؟ سوال برای تحقیر مطرح میشه، والله خدا که میداند اینا به جواب ندارن بدن، این برای جنگ روانی است، برای تخریب روحی است که خداوند این سوال رو از اینها مطرح میکنه. بعد قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، یه مرتبه یه ندایی در قیامت برمیخیزد، یه ندایی در برزخ هنوز قیامت رسیده است، یه ندایی برمیخیزد، ندا از زبان کسانی است که قرآن اونها رو اوت العلم میداند، اون کسانی که علم رو داده شدند، خدا به اینها علم داده است، شاید در خود قیامت باشد، ثم یوم القیامه مناسب تر به قیامت است، اون دارندگان علم صدای اینها برمیخیزد که امروز اون خفت و خاری و سوء و اون شکنجه نگران کننده خداوند سبحان بر کافرین محقق است و مسلم است. و قال الذين اوتوا العلم، اینو در بحث اعراف خدمت عزیزان عرض کردم که فردای قیامت خدا به همه انسانها اجازه سخن گفتن نمیدهد، بلا یتکلمون، خدا اجازه نمیدهد فردای قیامت کسی صحبت کند، الا من اذن له الرحمن، مگر اون کسی که خدا اجازش بده. و بعد اونم کسی است که قال ثوابا و جز ثواب نمیگوید. کسانی در قیامت اجازه صحبت کردن دارند که اینها جز ثواب نگفتند و نمیگویند. اینا در مقام گفتار ثواب میگویند، طبعا در مقام عمل هم ثواب عمل میکنند. یعنی اینا کسانی باید باشن که رنگ و بوی اسمت دارن. لذا اگر ما در اینجا روایات داریم وجود مقدس صاحب بقعه مبارک سامن الحجج در عیون اخبار رضا و در بقیه کتب هست که فرمود ما هستیم اون اوت العلمی که قرآن میگوید، از مصادیق کامل اون کسانی که فردای قیامت اجازه صحبت کردن دارن. اینها تمام سخن گفتن دارن در صحنه قیامت بدون شک ذات مقدسه محمد و آل محمد. علیه السلام می باشن که در اینجا در ابواب دیگر اوت العلم عمدتاً به این خاندان اطلاق می شود. اون فرد اتم مصداق کاملش اینها هستن، حال بر دیگران هم انبیاء و اولیاء دیگر اون مصداق اتم این هاست. حالا در اینجا وقتی می خواد این پرونده رو ببندد و این جماعت رو خداوند مطلبشون رو تمام کند، کار به یه جای نگران کننده فتح می شود. این کسانی که فردای قیامت خیزی دارن، خاری دارن و سوء عمل کرد به اینها باز میگردد، اینها کسانی هستن که الذین تتوفاهم الملائکه، اینها کسانی هستن که ملائکه میان دینها رو تلفی میکنن در حالی که اینها ظلم کنندگان رو به خیشترند ظالمی انفسهم. مسئله تلفی، خب این اداره قبلا اداره متوفیات، اداره میتونه قبرستان، اداره ثبت آمار قبر گورستان و مرگ و اینا رو اداره متوفیات میتونه. خود متوفی چیست؟ متوفا، متوفی اون کسی که توفی شده است، میت. متوفا اون کسی که به اصطلاح مرده است، میت. متوفی اون کسی که توفی میکنن، اون کسی که این عمل رو انجام میده. خود توفی یعنی چه؟ یعنی یه شیعی را کامل و با قدرت گرفتن. از اونجا که روح از بدن انسان جدا می گردد، از اون لحظه‌ای که به اراده حضرت باری تعالی روح رو می گیرد خداوند سبحان، حالا خداوند دستور اون می دهد، ملک الموت جناب ازرائیل ابلاغ را از خدا می گیرد، این ابلاغ را می دهد به اعوان و انصارش، یعنی ملائکه الله. ملائکه الله میان شروع می کنند به گرفتن ارواح و جانها در بین انسانها. از این مجموعه عملیات تعبیر به تلفی می شود. الذين تتوفاهم الملائكه، اونها که ملائکه میان برای قبض روحشون، در حالی است که اینها به چه حالتی جان میدن؟ در حالتی که ظالمی انفسه، اینها ظالمان به خویشن. در اینجا اون ظلمی که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه، قبل از اینکه ظلم به خود باشد اینها ظالم به دیگر بودن. این اینها به رسول خدا ظلم کردن، پیروان اینها به پیروان پیغمبر ظلم کردن. از ظلم به دیگر خداوند سبحان در اینجا ظلم تعبیر به ظلم به نفس میکنند، چون حواسمون جمع باشد. این خیلی نکته اخلاقی سازنده است عزیزان. اگر ما هر ظلمی به دیگری میکنیم قبل از آن که به دیگر ظلم کرده باشیم به خودمون ظلم کردیم. اینی که در حکمت ها داریم من ظلم رعیته نصر اعداءه، هر کسی که ظلم به رعیتش میکند به واقع دشمنانش رو کمک کرده است، به خودش ظلم کرده است، خودش رو محروم کرده است. شما این که در باب احسان اینطور است، اگر شما احساس کردید حالا دست انفاق داشتید و دست کردید و یه انفاقی در راه خدا کردید، شما خیال میکنید به دیگری انفاق کردید؟ والله به خودتون انفاق کردید، قسم خوردم به خودتون انفاق کردید. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر شما صدقه میدید به خودتون صدقه دادید، اگر شما احسان کردید کار خیر کردید به خودتون کردید این کار را قبل از اینکه به دیگری کرده باشید. همان گونه که اگر بدی کنید ابتداعا به خودتون کردید، خیال میکنید دیگران رو درست کردید، خیال میکنید به دیگری بدی کردید، اما به خودمون بدی کردید. این به خودمون بدی کردید. این حقیقت رو بارها در قرآن به اشکال مختلفه میبینید. شش مسئله رو در سوره مبارکه حجرات خداوند سبحان نهی میکند که یکی از اونها مسئله غیبت بود که مفصل یه زمانی هست که این سوره حجرات رو در اونجا دارد. ولا تلمزو انفسکم، خودتون رو لمز نکنید، ادای خودتون در نیارید، شخصیت خودتون رو تخریب نکنید. چی میاد تخریب کنه شخصیت خودش رو؟ چی میاد برای خودش عیب جویی کنه؟ چی میاد برای خودش عیب تراشی کنه در حضور مردم؟ این لا تلمزو انفسکم، خودتون رو معیوب نکنید، این نیست مراد. مراد چیز دیگه ایست، یعنی دیگران رو معیوب نکنید. و ایلون لکل همزت لمزه، مباد تحقیر کنید مؤمنی را، مباد تحقیر کنید، ای بگذارید رو انسان مؤمنی، اسمش رو بدید یا ببرید در قیبتش. میدانید شما چه کردید؟ شما به ظاهر کسی رو معیوب کردید، اما بدانید خودتون رو معیوب کردید. بدانید این فلواقع خودتون رو تحقیر کردید. این ولا تلمزو انفسکم است. از تحقیر دیگران تحقیر خود، از ظلم به دیگران ظلم به خود. این خیلی نکته زیبایی است. این واقع مطلب همان است که دیشب عرض کردیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، خودش می‌بینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، مثقال ذره خیر می‌کنی برای خودت. توقع مزمنت نیست. مثقال ذره شر می‌کنی به خودت کردی. هر چه کنی، اگر بخوایم درست ادبی بخوانیم شعر را، هر چه کنی به خط کنی گر همه نیک و بد کنی، اگر عامیانه بخوانیم هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. دقیقاً بازتاب همان است. و خداوند سبحان در اینجا هم از اونها که ظلم به دیگران کردن تعبیر به ظالم به نفس میکنن، فرمود ملائکه میان جان اینها میگیرن، ظالمی انفسه. بعد تا که ملائکه میخوان بیان جان اینها بگیرن، یک مرتبه اون لحظه ملکوتی رو خدا پرده برمی‌دارن. میگه تا که ملائکه آمدن برای گرفتن جان اینها، اینها فعلق سلمه، یه مرتبه اسلحه میندازن، یه مرتبه کاملا خودشان را تسلیم میکنن. هنگامی که پرده ها برداشته میشود، اون لحظه مرگ، هنگامی که حجاب ها زدوده میگردن، هنگامی که همین کفار میخوان جان بدن، طبل سرائر، وقتی پرده ها برداشته می شود و دیگه این حجاب های دنیوی به کناری می رود، تا می بینن چهره ملائکه الله را که اومدن برای گرفتن جان اینها، یه مرتبه فریاد بر می آورند که ما تسلیم شدیم، ما حاضریم پذیرا باشیم. و سریعا می گویم ما کنا نعمل و منسو، ما عمل سوء نکردیم، ما کار زشتی نکردیم. اونچنان حول می گردن از اون وحشت و دهشتی که لحظه جان دادن دارن، که اینها حتی میگن ما کار بدی نکردیم، ما تسلیم هستیم، کاملا از در فیلم باز می آیند. اما خطاب به اینها میرسد که اینطور نیست که میگویید، بلا، عنوان تحقیر، ان الله علیم بما کنتم تعملون. شما نمیخواد ادعا کنید خدا جز عملتون میداند که چه کردید، بهانه نمیارید. خدا میداند جز اعمال شما چیست. شما مستحق آن هستید که فتخلو ابواب جهنم خالدین، وارد شید شما به دربهای جهنم و مخلد در عذاب الهی بمانید شما که چنین عمل کردید. فتخلو ابواب جهنم، میدونید جهنم لها سبعت ابواب، جهنم هفت در دارد، لکل باب منهم جزء مقسوم، هر کسی از یه در جهنم وارد میشود. هر در به جهنم یه طبقه جهنم است، یه رتبه از جهنم است. بعضیا در جهنم رتبهشون خیلی بالاست، دیگه در اون قعر جهنم است. از دستبوس میل به طاووس کرده ای، قربان تو ترقی معکوس کرده ای، اینها معکوس ترقی کردن. بعضیا رتبهشون خیلی در جهنم بالا نیست. طبقات جهنم مدارج رو میرساند. اون کسانی که دیگه خیلی خیلی بالا هستن به تعبیر قرآن در جهنم، که دیگه از اون در اصلی خصوصی وارد میشوند، ان المنافقین فی الدرج اسفل من النار، منافقین در پسترین و بدترین مقام جهنم. هر کسی به مقتضای عملش، پاره از علمای اخلاق دارن که مقابل این هفته در هفته صفت گذاشتن، میگن یکی باب الحرص، یکی باب الکبر، یکی باب الشهوه، هر کدام یک باب دادن. میگن هر انسانی از یه در وارد جهنم میشه، یکی از طریق شهوت به جهنم میره از این در، یکی از طریق کبر و منیت و علانیت و فخر فروشی بر بندگان خدا و هیچ انگاشتن بندگان حق از این طریق میره، یکی از طریق حرص و آز و زرندوزی نابجا از این طریق میره، یکی از طریق الهام و شرک و کفر از این طریق میره. هر کسی از دربی به جهنم میره، همان گونه که هر کسی از دربی به بهشت میره، به بهشت. یه کسی از باب طاعت درست حسابی رو بهش میرود، یکی از باب جان رو تقدیم کردن در طلب اخلاص نهادن، خوب خودش رو در راه خدا تقدیم کردن، از مقام شامخ شهادت به بهش میرود، یکی از مقام زحمت شب و روز کشیدن و خون دل خوردن در وادی علم از وادی علم به بهش میرود. همان گونه که بهشت ابواب مختلف دارد، یعنی کانالهای متفاوت دارد، جهنم هم کانالهای متفاوت دارد. این اعمال ماست که اون کانال ها و این کانال ها را مقابل ما باز می کند. فرمود خطاب میرسد به اینها ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. و این بد جایگاه و بد مقامی است. سوا بالمکان ای اقامتی، مثوى از ماده سوا میاد، برید در این مکان مستقر بشید و این جایگاه متکبرین و اونهاست که مقابل حق مقاومت کردند و حق رو نپذیرفتند و از مسیر حق استنکاف و سرکشی کردند. خدایا به عظمت آیات ما را از عذاب دوزخ و از عذاب قهر خیش برحذر بدار، ما را به ابواب رحمت خودت آشنا بگردان. خدایا دلهای ما را در این ماه شریف به حضرت خودت بیش از بیش آشنا و معنوس بگردان. نبی مکرم فرمود در جمله قبلی که در دو شب قبل عرض کردیم، نهایت مطلب آن بود که تحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم، محبت کنید بر یتیمان دیگران در ماه رمضان تا خداوند اسباب آن فراهم کند که بر یتیم شما ملاطفت شود. این دستور آخری بود که عرض کردم، هشتمی بود. نهمی مناسبت دارد با این جمله الان لتوبو الالله من ذنوبکم. رسول خدا فرمود در این ماه صیام توبو الالله، رجوع به سوی خدا کن. این ماه ماه آشتی با خداست. این ماه ماهیست که با همون شعر قدیمی که برها بازا بازا حرام که هستی باز، گر کافر و گبر و بتر هستی بازا. این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکرستی بازا. این ماهیست که از اول رمضان شب و روز سحرش افطارش ملائکه بین آسمان و زمین ندا میکنن هل من تائب یتوب الالله، آیا کسی پیدا میشه تو این شب و روزها که به سوی خدا رجوع کنه؟ عزیزان هممون محتاج رجوع الالله هستیم. هر مقداری که از خدا فاصله گرفتیم این مسیر رو باید چه کنیم؟ باید برگردیم. این میشه رجوع الالله. چقدر از خدا فاصله داریم؟ در کجای زندگیمون فاصله داریم؟ این مسیر رفته رو باید برگردیم، جبرانش کنیم. توبو الالله، باز کردید به سوی خدا. نبی مکرم فرمود خدا پرچم سفیدش رو در ماه رمضان بلند کرده است. تمام بندگان صلح دارد خدا. در رمضان با خدا از در جنگ در نیایید، در رمضان با خدا از در صلح درآیید. بیایید آشتی کنید دلت رو با حضرت او. فرمود توبو الالله من ذنوبکم و رفعو الیه ایدیکم بالدعا فی اوقات صلواتکم. نبی مکرم فرمود دست هاتون رو کبر نکنید، دست هاتون رو در وقت نماز، اوقات نماز، در پنج وقت نماز دست هاتون رو بلند کنید در وقت نمازتون به درگاه خدا. دست هاتون رو بلند کنید. فانها افضل الساعات، بهترین ساعات ماه رمضان ساعات نماز است. یعنی ببینید شما بینی و بین الله به ما نگید و تو دل خودتون بگید، مظاهر میکنم به هر حال شما چند درصد اون آقایان در طول 11 ماه سال موفقید نماز صبحتون اول اذان میکنید؟ چند درصد؟ اما همه تون موفقید الان نماز صبحتون در رمضان که میکنید؟ اگر هم میخواید بخوابید اول نماز صبحتون میکنید بعد میخوابید اول اذان. شما میدانید این چه برکتیست؟ خدا میداند واقف نیست اون چه ساعتیست. اون ساعتی که اول سحر برخواسته کسی از دل خواب برخواسته است، اصلی تو کلاس از میکرده مگه شوخیست؟ اون موقع وقت غذا خوردن، مگه اون وقت من چیز خوردن است؟ خدایا به عشق تو برمیخیزم، خدایا به عشق تو میخورم، خدایا به عشق تو میخوابم، خدایا به عشق تو مینشینم. گفتی بخور میخورم، گفتی نخور میخورم. خدایا خودم اینقدر آدم کردم که امرت رو بشنوم و بفهمم. با این حال بلند میشید چیزی نوش جان میکنید و بعد منتظرید اذان میگه الله اکبر الله اکبر، میدرید سجادتون میذارید میگید الله اکبر. این ساعت رو مفت از دست میدید. نماز کن تا اون کردید به سادگی بلند نشید برید، سرتون در سجده بگذارید، دستتون بلند کنید، بخواهید سعادت خودتون رو، بخواهید سعادت فرزندانتون رو، بخواهید سعادت مسلمین رو، بخواهید سعادت به نیکبختی اسلام و مسلمین، سربلندی اسلام رو، نصرت اسلام و مسلمین رو، خصوصا شیعه رو در اقصاب عالم. اونجا وقت دعا ماست. هرچی میخواهید از خدا بخواهید اون موقع بخواهید دعاهای خوب بگید. خدایا اون چه به سلمان دادی به من بده. بگید خدایا اون چه به ابوذر دادی به من. خدا مگر چی میشه؟ مگر چی کم میشه از خدایا این اخستنی به جرمی، اگر تو آمدی به جرم من بروز، به تعبیر حضرت اگر تو با جرم من بخوای خدا با من مواجه بشی اخستت به عفت، منم به عفت تو میگیرم. شما زرنگ باشید، دست خارو بلند کنید در این ساعت. فإنها افضل الصواب. بعد نبی مکرم چقدر زیبا میگه ینظر الله عز وجل، خدا نگاه میکند در اون ساعت، فیها بالرحمه الی عباده، گاه خدا به غضب نگاه میکند گاه به رحمت. فرمود در این ساعت خدا به رحمت به بندگانش نگاه میکند. یعنی بنا داره هرچی بگید خدا بپذیرد. الله اکبر. یجیبهم اذا ناجو، این ساعت سینا که مناجات میکنن اجابت میکنن. و یلبیهم، الله اکبر، و یلبی لبا، یلبی تلبیه، این چی؟ این لبک. و یلبیهم اذا نادو، وقتی اینها ندا میکنن صدا میزنن، خدا منتظر تا چه بگوید؟ بگوید لبک عبدی. شما در حج میگید لبک ما آمدیم، در رمضان خدا از اون طرف میگه لبک من آمدم. و یستجیب لهم اذا دعوه، اجابت میکند وقتی در آن ساعت بخوانید او را و متوجه حضرت او باشید. ایها الناس ان انفسکم مرهونتون باعمالکم، یازدهمین دستور، ففکوها واستغفارکم. مسلمین مردم بدانید انفسکم مرهونتون باعمالکم، جانهای شما رهنه. مال رهن رو چه میکند؟ مال رهن آن است که حق برابرداری ندارن بهش. جانهای شما رهنه، رهن اعمالتون خواهد بود. ففکوها باستغفارکم، میخواید این جانتون آزاد کنید؟ شما خیال میکنید با چی آزاد میشید؟ در این ماه راه آزادی استغفار است. اینی که دست رو در همان اوقات صلات بلند کنید بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، ذوالجلال و الاکرام و الفضل و الجود و الانعام. آن است که این دل رو با استغفار بشورید و بارتون تمام کنید. تا این شکست دل چرا؟ تو این شکست دل چرا خدا ها خدا نمی کنی؟ خدا این چار ساز را چرا صدا نمی کنی؟ خدا این چار چرا زیبا گفته از سهیلی، خدا این چار ساز را چرا صدا نمی کنی؟ فرشته بر لب دعا، اگر نگاه کنید این ماه میبینی فرشتگان بر لب دعا کرده تو بوسه می دهن. در این ماه چرا این لب رو مستوجب بوسه ملک نمی کنی؟ خدایا به حق سوز اولیا، به اون ساعتی که کسانی حسینوار سر رو بر روی خاک نهادند و رزن به قضایت میگویند، به اون ساعتی که دروغ هجر اسماعیل سید استاجری سر رو بر روی خاک نهاده است و میگد یا ربا یا ربا، خانه رو تکان میدهد، خدایا آن به آن ما رو به حضرت خودت نزدیک بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.